جلسه دوم از مبحث نصرت امام مهمترین راز موفقیت حکومت ولایی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی بستگی داره به این که ما به دین از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم. نگاه ما که خودخواهانه باشه طبیعتاً یک دین گریزی در ما پدید میاد که اگر دینداری هم بکنیم دچار عجب میشیم، دچار غرور میشیم، فکر میکنیم خیلی کار کردیم. گاهی خسته میشیم از دینداری کردن، گاهی دنبال بهانه میگردیم فرار کنیم از دینداری. ولی زاویه نگاه خودمون رو عوض کنیم و بیایم مثلا به واجبات دینی، به دستورات خدا از این زاویه نگاه بکنیم که خدا لطف کرد دستور داد، خدا اثر محبتش بود که امر کرد. چه فرصت فوق العاده‌ایه که ایجاد کرده، چه غنیمتیه. اگر کسی بتونه اینجوری نگاه بکنه، ببینید مثلا با چه شوقی نماز خواهد خواند. نماز از دستش بره میگه وای یه فرصت عالی از دستم رفت. خیلی به نگاه انسان بستگی داره آدم از چه زاویه‌ای نگاه بکنه. پدر و مادر به بچه ها دستوراتی میدن، بچه ها بعضن از زیر دستورات فرار میکنن، پدر و مادر هی میخوان حالی کنن بچه رو که بابا من این به خاطر خودت دارم میگم، و بعد این بچه متوجه نمیشه، احساس میکنه پدر و مادرش به او زور میگن. کی میتونه اصلاح کنه نگاه این کودک رو به دستور پدر و مادرش که این دستور جز از سر محبت به هیچ دلیل دیگه ای نیست، جز از سر این که میخواد تو به منفعتی برسی. در رابطه بین ما و خداوند متعال این فضا به صورت خیلی عجیب و غریبی وجود داره، نه رابطه بین فرزند و پدر و مادر، بلکه رابطه بین انسان و خدا خیلی پیچیده تر و عجیب تر از این حرف هاست. رابطه بین ما و اولیاء خدا هم همینطور، یک رابطه فوق العاده عجیب. این که میگن شما با معرفت امام زمان تو زیارت کنی، با معرفت به زیارت ائمه هدا علیهم السلام بری، معرفت به چیه؟ مهمترین قسمت معرفت به اون رابطه ایه که این امام با شما داره، این همه محبت که شما هر چقدر عاشق باشی فقط میری اونجا شرمنده محبت امامت میشی و برمیگردی، میگی رفتم سر زدم دل آقا خنک بشه، دل آقا از تنگی در بیاد بیرون. اصلا داغون میشه آدم اگه بخواد عمیق نگاه بکنه به رابطه امامش با خودش. زاویه دید خیلی مهمه. مثلا خدا یه جایی تو قرآن میخواد زاویه دید ما رو تغییر بده، میفرماید که آیا کسی به خدا قرض میده؟ به هم میریزه اصلا آدم با این حرف خدا. خدا ما به تو قرض بدیم؟ تو رازق من فی الارض هستی، مقدرات و روزی ما دست شماست، همین دارم شما دادین، ما به تو قرض بدیم؟ میگه یه مؤمن رو خواستی وام بدی، از این زاویه نگاه کن، داری به من قرض میدی. من اگر بهت دستور دادم، در واقع دارم تقاضا ازت میکنم به من قرض بدی. زاویه نگاه و خدا عوض میکنه، میگه از اون زاویه نگاه کن. خیلی مهم زاویه نگاه. وقتی که آدم دعا و مناجات میخونه، در واقع تو این ادعیه یکی از کارهای مهمی که باید انجام بگیره تغییر زاویه نگاهه. امام سجاد چجوری نگاه میکنه؟ شما اونجوری نگاه کن. تربیت میکنن ائمه هدا ما رو با ادعیه و با زیارتها، از جهت اولا زاویه نگاه. کسانی که توی این محافل معنوی شرکت میکنن که ذکر اولیاء خدا زیاد به میون میاد و این مجالس ذکری که این همه به ما سفارش کردن، از شخص نبی مکرم اسلام تا دیگر اولیاء همه سفارش کردن به این مجالس، توی این مجالس ذکر، توی این مجالس فکری که از اتفاقهایی که میفته اینه که زاویه نگاه عوض بشه، تنظیم بشه. خب من حالا نمیخوام در مورد زاویه نگاه و زاویه دید صحبت بکنم که از چه زاویه‌ای باید نگاه کرد. تو زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، اینها همه ما نیاز داریم. مثلا ما کودکمون، فرزندمون یک بی‌ادبی میکنه، بی‌صبری میکنه، باید ببینیم از زاویه نگاه او داره چجوری دیده میشه مسئله، ولی باش بد برخورد خواهیم کرد. ولی میگیم بچه‌مون بد شد. مثلا بچه رسیده به سن بلوغ، تحت تأثیر رفقاشه، طبعش اینه که همسالانش رو خیلی داره ترجیح میده. بعد بهش میگی موهاتو اینجوری بزن، قبول نمیکنه، میگه نمیخوام، موهاشو یه جور دیگه میزنه. شما از زاویه نگاه خودت میگی ببین نسبت به پدر و مادر بی ادب شد، تحت تأثیر فرهنگ مثلا چی قرار گرفت. از زاویه خود دید خودت میگه آدم بدی شد، بچه‌م داره بد میشه. از زاویه دید او که نگاه بکنی میگه بابا رفقا مسخره‌ام میکنن، من پدر مادرم عزیزترین کسن برای من، ولی فعلا درگیر این ماجرام. زن و شوهر بتونن از زاویه نگاه همدیگه، نه از زاویه نگاه خودشون نگاه بکنن. و بعد خداوند متعال میفرماید از زاویه نگاه من به همه بندگان خودم نگاه کن. مثلا ما از زاویه نگاه خدا نگاه کنیم، دیگه به این سادگی نمیتونیم کینه کسی رو به دل بگیریم. تا میخوای یک کسی رو نفرین کنی، خدا فرمان خب این بنده منه، من بهش علاقه دارم، اشتباه کرده، ظلم کرده، نزنش، مجبورم حرف تو رو هم گوش بدم. میری از زاویه نگاه او نگاه میکنی. بحث زاویه نگاه خیلی بحث مهمیه، همه جا به درد میخوره و ما همیشه لازم داریم نگاه خودمون رو تنظیم بکنیم. این دوربین ها همیشه یک کسی پشت سرش وای میسته تنظیمش بکنه که کجا رو فیلم بگیره، چه جوری زوم کنه. شما احیانا کار دیدن ستاره ها رو بخواید انجام بدید با این تلسکوپ ها، تنظیمشون من یه بار دیدم از نزدیک خیلی طول میکشه و چه جوری تنظیم بکنن اون ستاره ها یا اون مجموعه ستاره هایی که خارج از کهکشان راه شیری هست و میشه دید. حالا اونا بلدن که چجوری چقدر تنظیم میکنن، میگه حالا تو شما بیا ببین. با یک ذره این ور اون ور دیگه این یه جای دیگه آسمان بیکران رو نشان میده. حالا یه تشبیه معقول به محسوس دیگه. پس زاویه دید اهمیت داره. انسان برجسته، انسان بالغ، انسان اداره کننده نفس، انسانیه که میتونه از زاویه درست به مسائل نگاه کنه. دعا هم داریم، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، اشیاء عالم رو، پدیده های عالم رو اونجوری که هستن به من نشون بده، از اون زاویه دید زیبانگر، از زاویه دید درست مهربان نگاه بکنه انسان. مادرها مثلا که خیلی دلسوزن، دلسوزی و محبتشون وادارشون میکنه از زاویه درستی بچهشون رو ببینن. مثلا بچهشون یه خطایی میکنه، کسی میاد پیششون گله بکنه، میگه نه بچه‌م تو دلش چیزی نیست، شروع میکنه از زاویه دیده او ازش دفاع کردن. خیلی این موضوع موضوع مهمیه. خدا انشالله ما رو وادار بکنه به این که از زاویه دیده درستی نگاه بکنیم. یه مثالی هم بزنم براتون، خیلی جالبه، این اصلا از معجزات مذهب ماست. روز خونها دیدید هر بار یک روزه رو از یه زاویه نگاه میکنن، همش هم درسته، غالبا درسته، لااقل از زاویه درست نگاه، از زاویه درست نگاه کردن به همین روزه و از چه زوایایی یه دفعه چه زیبایی هایی میبینن. 1400 سال دارن زبان حال میگن، دارن ذکر میگن و شما خسته نمیشید. این به خاطر اون محبت شما و محبت روزخونها به اهل بیت که از اون زاویه اینها رو میکشونه نگاه بکنن. حالا ایام میلاد حضرت علی اصغر سلام الله علیه هم هست، مثلا از زاویه عادی بخوای نگاه کنی، میگی رباب گله کرد از امام حسین که آقا بچه رو دادم سیرابش بکنی. یه مادر منتظر کودکش باشه. خب این یه زاویه است، این سطح این زاویه نگاه خب زیاد بالا نیست. از یه زاویه دیگه بخوای نگاه بکنی، بری در قلب مقدس و با معرفت حضرت رباب، میبینی که حضرت رباب عاشق اینه که فدای ابا عبدالله الحسین بشه، اینقدر عاشق که خدا به عشق او جواب میده، میفرماید بیا رباب آرام بگیر، یه قربانی از تو من قبول کردم که مدافع حسینت بشه به اندازه یک تیر که به حسین نخوره. آرام میگیره حضرت رباب، نه آرام گرفتن این که دیگه عشق نریزه و اون غم و اندوه در دلش نیاد. بعد دیگه اینا رو شما بدید به روزخونا، ببینید چی کار میکنن، چقدر اهل بیت ما رو قشنگ هدایت میکنن، دستمون رو میگیرن. تو موضوع روزه و ذکر مصیبت زاویه دیدها قوقا میکنه. شما روزخونهای با معرفت رو میبینید، حالا اونایی که در طول تاریخ اشعاری ازشون به جا مونده، یا بزرگانی مثل مرحوم شوشتری که چه زاویه دیدها اینا رو خدا بهشون عنایت میکنه، از چه زاویه‌ای نگاه بکنن مسائل رو و تحلیل بکنن، برای ما تعریف بکنن، میگه ما اینجوری نگاه نکرده بودیم، این یه چیز دیگه است. خب حالا در مورد زاویه دید که نمیخوایم به تفصیل صحبت کنیم، یه موضوعی رو من میلاد امام باقر علیه السلام اینجا برای شما مطرح کردم، میخوام اون موضوع رو ادامه بدم. حالا بعضی از دوستان طبیعتاً حضور داشتن، اونم موضوع یاری کردن امام، نصرت امام، نصرت پیغمبر. زاویه دید رو خود خدا داره با این تعبیر به ما میگه، مثلا قرض دادن به برادر مؤمن یک اتفاق طبیعیه، زاویه دید و شما رو عوض میکنه، میگه به من قرض بده، درسته؟ قیام کردن انسان، قیام کردن جامعه بشری برای نجات خودش، برای دفاع از خودش، یه امر طبیعیه. خدا میاد زاویه نگاه ما رو به این قیام برای حق خودمون عوض میکنه، به این قیام برای رسیدن به منافع خودمون عوض میکنه. میگه چی؟ میفرماد میای منو کمک بکنی؟ آخه خودتو که کمک نمیخوای. میفرماد تو وقتی قیام میکنی که به خودت کمک کنی، به جامعت کمک کنی، به منافع خودت برسی، من اسمشو این میگذارم که بیای به من کمک کنی. تنصر الله ان تنصر الله ینصرکم. اگه خدا رو کمک کنی، خدا من کمک میخواد. یا میفرماد ولی منو کمک کن. آخه ولی تو هم که کمک نمیخواد، ایشون اشاره کنه کائنات رو زیر و رو میکنه. ولی خدا اومده با یه نگاهی، با یه تعبیری داره ما رو تربیت میکنه، میگه ببین بلند میشی کار خودتو را بندازی، به ولی من کمک کردی. چرا این تعبیر رو خدا به کار میبره؟ بذارید یکی دو تا آیه قرآن برای شما بخونم تا جایگاهی که نصرت ولی خدا داره ببینید چقدر حساسه. هدف بعثت انبیاء ذکر شده که بابا من یه پیغمبر فرستادم برای شما، خب چی؟ طبیعیش بفرماید ما رو هدایت بکنه، ما رو تعلیم بده که چیکار کنه این پیغمبر که ما رو به راه خدا ببره. طبیعیش اینه دیگه، اینم فرمودن جای دیگه قرآن. ولی یه جاهایی یه دفعه زبان ادبیات عوض میشه، زاویه دید عوض میشه. یه پیغمبر برات فرستادم ببینم کمکش میکنی؟ خب این خیلی حرف توشه. یعنی یه پیغمبر برات فرستادم نیاز به کمک داره، من یه کاری میکنم نیاز به کمک داشته باشه، گیرش میندازم بین دشمنا، میخوام موقعیت برای تو فراهم کنم تو بری کمکش کنی. خیلی خودمونی بخوایم صحبت کنیم، من که میتونم خودمونو کمک کنم، به کمک تو که احتیاج داره، من یه شرایطی تو رو بازی بدم، بیا کمکش کن. به یه تعبیر دیگه ای میشه گفت برای ما فرصت ایجاد کرده، به یه تعبیر دیگه ای میشه گفت آقا واقعا اگر شما اقدام بکنید به کمک ولی خدا، واقعا کمکش کردی. چرا؟ چون مشکلش نجات توه. کمکش کن. اون مشکلش اینه که تو رو تعالی بده. کمکش، اون مشکلش دفع دشمنان نیست. اون مشکلش شهید نشدن نیست. اون مشکلش اینه که دست تو رو میخواد بگیره. تو تا قیام نکنی، او به هدفش نمیرسه. پس کمک کن امام زمان تو. اون نشسته هر سحر برای قربت تو گریه میکنه، برای سطح معنوی پایین تو گریه میکنه، اون قصه تو رو میخوره. بلند شو یکم اشک چشمشو پاک کن، بگو آقا اومدم کمکت کنم، بگو من اومدم آدم بشم. تو میخوای آدم بشی، یعنی اونو کمک کردی. زاویه دیدو نگاه کن، چجوری خدا تنظیم میکنه. میگه از این زاویه نگاه کن. زیارت میری منفعت خودته، ولی میفرماید از این زاویه نگاه کن. رفتی زیارت، تو زیارت نامه الان خوندی، زیارت جامعه و نصرتی لکم معده، اومدم کمکت کنم. نگو آخه من چه کمکی میتونم بکنم. بزرگترین مشکله امام معصوم چیه؟ رشد ماست. بگو اومدم کمکت کنم، من که خودم نفهمیدم چقدر ضرورت داره رشد کنم، من که قیامت خودم رو ندیدم که، من که نمیدونم جهنم چه خبره، من که نمیدونم اون دنیا چه خبره، تو میدونی. من قصه خودم رو نمیخورم، من بیچاره غافل از خودمم. نسوا الله فانساهم انفسهم، من که خودم رو فراموش کردم، من که خودم اصلا نمیبینم. تو نگران منی، اومدم تو رو کمکت کنم یک کمی از نگرانی در بیای. شما میری زیارت، شما ثواب ببری، بعد میفرماید از این زاویه نگاه کن که امام رضا رو کمک کردی. مردم بلند شید بریم امام رضا رو کمک کنیم. این زاویه دیدو نگاه کن چجوری تغییر میده. من امام رضا رو کمک کنم؟ بله. چرا زیارت ابا عبدالله الحسین همه ثواب داره؟ چون امام حسین خیلی هزینه کرد برای نجات ما. آقا هزینه نکرد برای نجات ما، برای چی هزینه کرد فداش بشن؟ هزینه کرد برای نجات ما. تو وقتی میری داری خودتو نجات میدی، به امام حسین کمک کرد. آقا من کمک کردم شما به هدفت برسید، یه نفر دیگر رو آوردم، خودم هم میرید کربلا چی بگید؟ بگید آقا به یاد اون روز غریبیت که محاصره شده بودی، هیچ کسی نمیومد شما رو کمک بکنه، بچه هات نگاه نگاه میکردن کسی میاد به یاری حسین یا نه. آقا من اومدم کمک کنم. واقعا اینطوریه آقا، اینا شوخی نیست، اینا حرف ذوقی نیست، واقعا اینطوریه. برای همین یه دفعه آثار معنویشو شما میبینی. اصلا اهل بیت اینجوری حساب میکنن، ایشون اومده ما رو کمک بکنه. حالا کربلا نرفتی، برو جلسه روزه که آقای بهجت میفرمودن جلسه روزه مثل زیارت حرم خود ابا عبدالله حسینه، یه قطره اشک ریختی، دل خودتو صفا دادی، خودت حال کردی و منو کمک کرده، وجبت له الجنه. آقا یا ابا من که شما رو کمک نکردم، شما میسیزی میگید من کجا کمک، به شما کجا، اونم الان بعد از 1400 سال. میفهمم من برای چی قیام کردم، برای چی هزینه کردم برای دستگیری شما. الان تو خودت اومدی دستتو دادی به من، کمک کردی منو برای رسیدن به هدفم. رفقا ما میتونیم این زاویه دیدو پیدا کنیم؟ میتونیم واقعا؟ دوباره قبل از اینکه آیات نصرت رو بخونم، یک آیه دیگه از قرآن براتون بخونم، همه تون بلدید. یه قسمتی شما میخونم، بقیه شما بفرمایید. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در سوره الرحمن. آیا جواب احسان چیزی جز احسان هست؟ این یعنی چی؟ احسان یعنی چی؟ یعنی ما به یک کسی خوبی کنیم، به یک کسی لطف کنیم. و خدا در مورد نعمات بهشت میفرماد، فلسفه بهشت میدونید چیه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بنده من به من احسان کرده، آیا من در مقابل احسان او نباید احسان کنم؟ خدایا ما به تو احسان کردیم، خدایا دیگه داریم قاطی میکنیم، چجوری داری صحبت میکنی شما؟ مزاح فرمودید خدایا، حالا یه تعبیری به کار بستی، خواستی بنده تو خیلی نوازش کنی. علامه طباطبایی میفرماد به کارگیری کلمه احسان اینجا مجازی نیست، حقیقیه. آقای علامه ما چه احسانی بکنیم به خدا؟ اینم شد شبیه این که قرض بدیم به خدا. میفرماید که خدا برای چی انسان‌ها رو خلق کرد؟ خدا دنبال چی بود؟ دنبال هدایت بشر بود. هدفش چی بود؟ تعالی بشر. هدف از خلقت چی بود؟ قرب انسان‌ها به خودش. بعد شما وقتی اقدام می‌کنی برای تقرب، خدا رو به هدفش رسوندی، در واقع احسان کردی به خدا. خدا من حالا منم جواب تو میدم، تو به من لطف کردی. خدای نگو ما خجالت میکشیم، لطف کردی یعنی چی؟ ما کجا به شما میتونیم لطف کنیم؟ میفرماید اینجوری نگاه کن، بهترین بندگان خدا اینجوری نگاه بکنن تا روز قیامت هم زنده باشن، عشق میریزن از شرمندگی و شکر، از شادی و نشاط. حالا شما تواضع کنید، عیبی نداره، ولی اینجوریه. شما عیبی نداره تواضع کنید، آقا ما قابل نیستیم، شما ما رو نجات دادیم، ما کی آخه به شما کمک کردیم، شمایید که دارید به ما کمک میکنید. درسته گفتی اینا رو، اشکال نداره از سر تواضع گفتی، ولی اهل بیت دارن به ما میگن که شما ما رو کمک کردیم، تشکر میکنیم ازت. آقا تشکر نکنه، لای دورت بگرده.
آخه شما داری به ما لطف میکنی، یه دعوایی این وسط.
نمیدونم اگه تونستید یه بار حرم امام حسین برید با این نگاه، یعنی واقعا بگید دارم میرم امام حسین رو کمک بکنم، مثلا در جا آب میشی خودت. زاویه نگاه رو عوض کنید، اونجوری که خدا تنظیم میکنه. اون جلسه قبل من عرض کردم رابطه با امام چند جوره: دوست داشتن امام، اطاعت کردن از امام، اعتقاد داشتن نسبت به امام. اینا انواع ارتباط هایی است که ما میتونیم داشته باشیم. تأسی به امام، یعنی امام اسوه ما بشه، از او پیروی کنیم، اطاعت کردن با تأسی کردن، حالا فرق میکنه، نزدیک هم دیگه هستن، اعتقاد داشتن، محبت داشتن، نوع انواع ارتباط های روحی و رفتاری ماست و فکری ما نسبت به امام. هر کدوم از این ارتباط ها مقدماتی میخواد، آدم حسابی باید باشی و الاخر. اما یه دونه ارتباط هست که از همه این ارتباط ها مهمتره و هیچ مقدمه ای نمیخواد. بعضی وقتا اعراضل و باشم میان، اون نه دوست داشتنه، نه بفرمایید اعتقاد داشتنه، نه اطاعت کردنه، نه تأسی کردنه. اون چیه اسمش؟ کمک کردنه. آقا من میخوام به شما کمک کنم. گاهی از اوقات اولیاء خدا از آدم بدو هم کمک گرفتن، رفت در خیمه زهیر رو زد، تازه خودش هم نرفت بیا منو کمک کن. پیغمبر اکرم رفت قوم بنی ربیعه، فرمود اعتقادم به من پیدا نکردید مهم نیست، بیاد به من کمک کنید، من به کمک احتیاج دارم. چی کار میکنی پیغمبر؟ فدات بشم. یه ابن عدد دستشونو میگیرم با همین که منو کمک بکنه. حالا میدونید که مهمترین عاملی که موجب میشه ما کمک کنیم میدونید چیه که؟ بله؟ نه، معرفت که گیر نمیاد. حالا معرفت مال شما هاست که اهل معرفتید، در سطح ما صحبت کن. مهمترین عاملی که موجب میشه ما امامو کمک کنیم چیه؟ معرفت. معرفت گفتم مال شما آدم سطح بالا هاست، ما صحبت کن، ما آدم های زمینی در بداغون. مهمترین عاملی که موجب میشه کمک بکنیم محبت. نه بابا، محبت مال شما عاشق هاست و اینا، ما که این حرف نیست. مهمترین عاملی که موجب میشه کمکشون کنیم ثواب و اجر اخرویه. اینا هم مال شما معتقدین و مؤمنین و این حرفا رو، یؤمنون بالآخره و اینا دارید و این حرفا، ما که ایمان درست حسابی نداریم. مهمترین عاملی که موجب میشه کمک کنیم ترس از خداست. بابا اینا هم مال شما خائفین و مشفقین از پروردگار عالمه، ما که این حرفا نداریم که، در سطح ما صحبت کن. مهمترین عاملی که موجب میشه ما کمک کنیم اولیاء خدا رو، مظلومیت اولیاء خداست. مظلوم. بعضی ها شب عاشورا جزء عمر سعد بودن، سپاه عمر سعد بودن، از دور یه نگاه به قربت این گروه کوچیک کردن اومدن این بر. ازا هی به ما میگن روزه بخون، روزه بخون، این منو بیاد کمک کنه. هزینه کردن، ولی یه شو آورده وسط، مظلوم قرار داده. آقا میفرماد من پیغمبر فرستادم بین شما کمکش کنید. خب چجوری من انگیزه پیدا کنم کمکش کنید؟ چجوری من انگیزه پیدا کنم کمک کنم ایشون رو؟ فهمت ببین مظلومه، یعنی در واقع ولی خودشو میفرسته به قربانگاه. چه وضعی خدا تو عالم درست کرده، چه طراحی کرده. ما الان شما نمیدونم، آخه من کاری نیستم این وسط، میخوام از شما تشکر کنم. ممنون، امام رضا رو کمک کردید، میلاد امام جواد، حضور پیدا کردید. امام رضا یکم این گله‌مند بود از دوستانش که بعضیا امام جواد رو قبول نداشتن. فرمود بلند شید برید یه سلامی بدید به جواد من، باهاش تجدید عهد کنید. اینا بلند شدن یه جوری رفتن. آخه امام 7 ساله مگه میشه؟ امام 6 ساله مگه میشه؟ آقا یه آهی کشید امام رضا. فرمود اگر مفضل بود با کمتر از اینم بلند میشد، یعنی اشاره بهش میکردم تمام بود. حالا درخواست میکنم منمن میکنید میخواید برید. لذا امروز میلاد امام جواد علیه السلام، ببخشید من با ادبیات بدی صحبت میکنم، خیلی لطف کردید به امام رضا، تشریف آوردید، ابراز ارادت به جوادش کردید، خیلی امام رضا رو کمک کردید. امام رضا واقعا کمک ما به امام رضا؟ بله. امام رضا هدفی نداره، تمام وجودش صرف هدایت شماست. فداتون بشم، دورتون بگردم. وقتی شما میای میگی آره آقا من جواد تو قبول دارم، آقا آرام میگیره، آقا همینو میخواد، چیزی نمیخواد. کمک کردیم. ضمناً گاهی عزیز دلمون روزه خواندن، گریه کردید برای امام حسین، خیلی کمک کردید امام حسین رو، رباب رو کمک کردید، خیلی لحظه حساسی بود، خیلی عالی بود، از شما تشکر میکنم. حالا من کاری نیستم این وسط ها، دارم صدایی که توی کائنات پخش میشه و شما احیانا ممکنه نشنوید ها، اونا رو دارم عرض میکنم. آقا نگید، ما تو رو خدا شرمنده میشیم. خب شرمنده بشید. خب شرمنده شدن که چیز بدی نیست، برای اولیاء خدا آدم شرمنده بشه. امام جواد علیه السلام سخنی دارن میفرمان که اوحى الله الى بعض الانبیاء، خداوند متعال به بعضی از انبیا اینجوری وحی فرستاد، خدا به انبیا فرمود. البته داره روایت های دیگه که این سخن رو خداوند متعال به حضرت موسی فرمود. اما زهد و کف دنیا و تعجل و کراحه، زهد تو در دنیا راحتی و آرامش به تو داده. اما انقطاع و که الیه فیعزز و که بی، اما این که اومدی بندگی منو کردی، به من متصل و متوکل شدی، این تو رو عزیز کرده، این دوتا که به نفع تو بوده. حالا یه کاری برای من کردی یا نه؟ ولیکن هل آدیت لی عدوًا و والیت لی ولیًا، آیا با دشمن من دشمنی کردی و با دوست من دوستی کردی؟ آیا کمک کردی که از دوستان منو؟ اینو خدا کار ویژه مال خودش میدونه، یه ولی خودش رو گذاشته وسط و ما کمکش میکنیم. اصلا خود این تعبیر ما رو باید درجا بکشه. بذارید آیه قرآن برای شما بخونم. میفرماید که در آیه قرآن سوره اعراف داره، سوره انفال هم داره و بعد سوره حدید. اول سوره حدید رو بخونم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. شنیدید این آیه کریمه قرآن رو؟ ما پیامبران رو فرستادیم با بینات و با کتاب و با میزان و با آهن. البته قبلش میفرماید برای اینکه انسان ها قیام کنن به قسط، و آهن هم فرستادیم بالاخره وسیله‌ای که بتونه این قوه قهریه رو تثبیت بکنه، عملیاتی بکنه، و منافع للناس و منافعی که بالاخره آهن برای مردم داره. خب این همه کارا رو کردیم برای چی؟ لیعلم الله من ینصره، تا خدا ببینه کی کمک میکنه او رو. فلسفه همه اینا رو میفرماد برای اینکه ببینم کی منو کمک میکنه، نه تنها منو، من ینصره و رسله، کی منو و فرستاده های منو کمک میکنه. اونم چجوری کمک میکنه؟ بلغیب، نه تو رو در وایسی بیفته، بلغیب، وقتی پیامبرش الان نیست، پشت سر کمک میکنه به پیغمبرش. آقای من عزیز دلم، حکومت امام زمان ارواح الله الفدا این همه قوه قضاییه و سازمان‌های نظارتی نداره و کشوری به عرض و طول جهان رو اداره می‌کنه. چرا؟ چون فلسفه اطاعت در حکومت امام زمان نصرت امام زمانه. بالغیب. آقا خودش نیست. من باید کمکش کنم. ناظر نمی‌خواد. شبیه این که یک کسی تو آشپزخونه هیئت داره کمک می‌کنه. خدا شاهده کم نمیذاره خونه خودش بخواد آشپزی کنه برای بچه‌هاش کم ممکنه بذاره، بگه حالا ببین نداره دیگه، یه کمی روغنش کمتر، یه کمی نمکش حالا کم و زیاد، ولی برای امام حسین کم نمیذاره. این میشه بالغیب. آقاش بالا سرش نیست، نظارت نمیخواد. من آقا رو کمک میکنم. این عامل گردیدن حکومت آقا امام زمان میشه. شما بگو کی ما آماده ایم اینجوری حضرت آقا رو اطاعت بکنیم؟ همون موقع امام زمان میاد. آمادگی داریم؟ ما الان حکومت ولایت فقیه داریم، 600 تا ناظر هم داریم، هی راندخار میگیرن، هی کمکار. حالا کمکار گرفتن هنوز شروع نشده، کار نمی کنن. آقا اینو فرمودن، آبرو بذار، فرمودن سال جهش تولید، باید خودتو بکشی. این من باید حرف آقا رو زمین نمونه، کمکش کنم. اصلا این حرفا نی، دنبال حقوق خودشه و زیر در رویی و بهونه آوردن و توجیه تراشیدن و بله دیگه، این مشکلات تو مملکت هست. رفقا قانون یک کشور رو اداره نمی کنه. قانون پرستا بدونن، قانون پرستها بدونن، آب در هاونگ نکوبن. اگر همه قانون را رعایت بکنن، اگر بشود چه شود، ولی نمیشود. ماستو نگی کنار دریا بخوای دوغ درست بکنی یک کاسه ماست، نمیشه. اگه بشه چی میشه؟ ولی نمیشه دیگه. اخلاقیون و وجدان پرستها فکر نکنن اخلاق و وجدان آباد میکنه عالمو. نمیشه. بشه میشه، خوب میشه، ولی نمیشه. نهادهای نظارتی که بخوان قانون را کنترل بکنن، کسی تخطی نکند، این نجات نمیده بشر رو. اینجوری که انسان نمیتونه زندگی کنه. بله دارد جلوی 4 تا دزدی رو میگیری، یک کمی هم ممکنه رونق پیدا کنی، 4 تا آدم اخلاقی هم 4 تا شعر بگن و 4 نفر آدم اخلاقی هم تو جامعه موجب معطر شدن جامعه بشن و نجات پیدا نمیکنه کسی با این حرفا. اینجوری کسی جامعه بشری رونق پیدا نمیکنه. رونق جامعه بشری اینه یه حالی پیدا کنن، همه زندگی بکنن برای نصرت آقا، برای نصرت امام. فلسفه دین چیه؟ که تو قیام بکنی برای نصرت امام. فلسفه دین اینه. اومده ما رو به اینجا برسونه. آقا چرا ایشون حرفاشو گوش میدن؟ حرفاشو گوش میدن؟ دارن میان کمک کنن آقا رو. آقا گفته بیاد منو کمک کنید. ریختن آقا. آقا فرمود کمکم کنید. این مثال اربعین چه مثال برجسته‌ایه. خدا هم بلده ها. چند سال اربعین ما رو بدادت کرد. یه در بهشتی به روی ما باز کرد، بعد در رو بست. میدونی چرا در رو بست؟ نمیدونم ها، شاید اینه. با اربعین مشغول نشید از مهدی فاطمه فراموش کنید. شما باید اینجوری بیاد امام زمان رو کمک کنید. یک کمی در رو ببندم ببینم چی میشه. تمنا میکنی یا نه؟ اربعینی ها تمنا کنن، گریه کنن، زجه بزنن در خونه خدا. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اینا رو هم همه این بساط، قرآن، اطرت، دین، احکام، عبادات، برای چیه؟ ببینم کی پیغمبر رو کمک میکنه، کی کمکش میکنه. من واقعا زبانم الکنه، حتما شما خودتون بیشتر از چیزی که من میگم دریافت میکنید از این آیات قرآن. میفرماید من یریدو ان یخ دعوک فان حسبک الله، اگه بخوان با تو نیرنگ کنند و خدعه بزنند کافران و دشمنان تو، خدا برای تو کافیه. میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اون خدایی است که با نصرت خودش و با نصرت مؤمنین تو را کمک میکند. خدا شریک میگیره در کمک کردن به پیغمبر، میفرماید من و مؤمنین برای یاری تو کافی هستیم. چه سطحی داده به مؤمنین، من و مؤمنین برای کمک، عجیبه بابا. خدا خیلی ما رو تحویل میگیره. این زاویه دید رفقا که قرض بده به خدا. این زاویه دید که مردم بیاید من و شما به پیغمبر کمک کنیم. این زاویه دید ذوقی نیست، شاعرانه نیست، اینا آیه های قرآن، اینا تعابیر خود خداست. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا برای تو کافی است و آن کسانی که از مؤمنین تو رو تبعیت کردن. ما رو گذاشته کنار خودش، بازی داده ما رو دیگه. بازی داده یعنی زمینه بازی فراهم کرده ما هم یه قدمی بزنیم. خیلی آیات زیبایی داره. آخرین آیه رو بخونم، عرضم رو تمام بکنم. سوره اعراف، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. حالا این آیه قرآن رو دوباره ببینید، فلسفه بعثت آخرین پیامبر رو ذکر میکنه. از اول آیه بخونم، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، کسانی که از پیامبر تبعیت میکنن، کسانی که این پیامبر رو نامش رو در تورات و انجیل دیدن، یامرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات، این پیامبر چه میکنه؟ امر به معروف نهی از منکر میکنه و طیبات رو اعلام میکنه، اینها هستن حلال است. یحرم علیهم الخبائث و در واقع خبائث رو میفرماید اینها حرام هستن. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم، زنجیرا رو از دست و پای اینها برمیداره. فالذین آمنوا بهی، و کسانی که ایمان آوردن به ایشان و چی کار کردن؟ و عزروهو یعنی احترام کردن به او، کمک کردن، با احترام کمک کردن، نه با منت کمک کردن، وقار پیغمبر رو حفظ کردن، نه با بی‌ادبی کمک کردن، پیغمبر رو در صدر نشاندن. اینکه شما صلوات بر محمد و آل محمد میفرستید با صدای بلند، مصداق این عزروه هست و نصروه و کمک کردن پیغمبر را. اینها کسانی هستند که رستگار میشن. خب من عرض خودم رو تمام بکنم. مقوله نصرت خدا یه مقوله دیگه ایه. ببینید خیلی مشتیواره، خلاصه به شما عرض بکنم. این بساطی که ببینید حضرت امام دفعی پهن کردن تو این انقلاب، و کی میاد بره پاور رو نجات بده، کی بره جبهه، یه دفعی یه مشتیایی تو تهران، یه وقتی که دیدن این سید اولاد پیغمبر کمک میخواد، بالاخره رفتن و چه گلهایی شدن. بعضیشون اسامیشون خیلی مشهوره. یه فضای مشتی ایجاد میکنه، نمیدونم چی بگم، که بیان مردم با این موضوع نصرت، یه دفعه کل دینداری و این برنامه ها نه اینکه به هم بخوره، تسهیل میشه، راه میان بر پیدا میشه. برای اینکه انسان برسه به اون مقصد اعلایی که باید برسه. نمیخوام زیاد روزه بخونم، امروز روز توسل ماست. نه بذارید با ادبیات امروز صحبت کنم. امروز روزیه که میخوایم کمک کنیم به امام رضا علیه السلام. دورش بگردم، مردم بیاد بریم مشهد حرم امام رضا، خیلی اذیتش کردن. چی عرض کنم؟ یه روزه بخونم بعد از امام رضا حرف بزنم، آخرین جملاتم با اشک شما تمام نشه. امام حسین یه بساطی رو تو کربلا فراهم کرد که ببینه این مردم میان یه کمک بکنن. قنداقی علی اصغر رو دستش گرفت، اما ترونه کیفه تلذاتش، یه کمکی میتونید بکنید. ببین یه بستری فراهم کرد برای کمکمون. هر کی گریه کنه تو روضه علی اصغر ابا عبدالله حسین، حسین رو کمک کرده. اون زمان نبودم. آیا حقشناس چرا حضرت علی اصغری بود؟ یعنی تو اوج دل شکستگی امام حسین. کسی بره امام حسین رو کمک کنه. یا ابا عبدالله ما اگر بودیم کمکت میکردیم، ما اگر بودیم اصلا نمیذاشتیم کار به اینجا بکشی که علی اصغر تو بخوای به میدان ببری. و امام حسین قبول میکنه. چرا قبول نکنه؟ از هور قبول کرد، از زهیر قبول کرد، حاضر بود از عبیدالله ابن هور جوفی هم قبول کنه، اون بدبخت خودش حاضر نشد کمک بکنه. چرا قبول نکنه؟ امام حسین مظلومه، هر کی بره کمک بکنه قبولش میکنه، میگه بیا ابی نده. خب امام رضا رو کمک کنیم دیگه. شما امام رضا رو کمک کنید، بعد هر چی میخواید از آقا بگیرید. آقا بالاخره یه تشکری از شما میکنه دیگه، اینجوری نیستش که این آقا. چرا میگم امام رضا رو کمک کنید؟ بذارید از قربت امام رضا سر موضوع امام جواد علیه السلام یه حرفی بزنم. شاید من این همه تو حرم امام رضا علیه السلام صحبت کردم، میرم گاهی مثلا میشه هفته ای یک بار، خیلی کم میتونم این رو بگم. شاید اینکه دو بار مثلا گفته باشم روم نمیشه این مظلومیت امام رضا رو اصلا بیان کنم، ولی اینجا میگم چون شما اومدید کمک، میخوام هم انگیزه پیدا کنید هم عزمتون بهتر بشه. امام رضا توی سن بالا امام جواد علیه السلام رو فرزنددار شدن، خدا بهشون عنایت فرمودن، چقدر خوشحال شدن امام رضا. یه عده نامردا گفتن این پسر خودش نیست، رفته یه پسر آورده، گفته این پسر من. دوستان امام رضا، نزدیکان امام رضا گفتن آقا بیا برای این شایعه یه کاری بکنیم، شرمنده. اینکه میلاد امام جواد رو جشن گرفتن یه لطف دیگه ای داره، شاید به این دلیل باشه. دیگه تا آخرش من میگم شما گریه کنید. امام رضا فرمود خب چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ فرمود یک حرفه، گفتن عرضه داشتن آقا شما که بهتر میدونید، یه حرفه‌ای هست بعضیا قیافه شناسن، میدونن از رو قیافه، دانش قیافه کی پسر کیه. بذار از اینا بیاریم توی جلسه، اینا شهادت بدن جواد پسر شماست. آقا فرمود خب چهار نفر بیارید از چهار تا منطقه مختلف که همدیگر هم نشناسن، بلکه این شایعه جلوش گرفته بشه. آوردن و توی مجلسی، آقا فرمود من خودم تو جلسه نمیشینم. رفتن تو باغ شروع کردن بیل زدن با یه فاصله ای. بعد دیگه جمعیتی رو آوردن و الهی فدای مظلومیت امام رضا. آقا جواد الائمه را آوردن. به این قیافه شناسا گفتن که این آقا پسر، پسر کدوم یکی از این آقایونه؟ قیافه شناس اول نگاه کرد به این آقا پسر رو، به ساق پا نگاه میکردن و به دست نگاه میکردن، فرمی که بلد بودن. به این آقایون مجلس هم همه نگاه کردن، پسر هیچ کدوم اینا نیست. قیافه شناس دوم گفت پسر هیچ کدوم اینا نیست. قیافه شناس سوم، چهارم، هر کدوم بررسی بودن هیچ نیست. گفتن خب نمیشه که این پسر الان پسر یکی از این افرادی است که اینجا هست. یکیشون نگاهش افتاد به امام رضا، آقا پاچه‌های پاشو بالا زده بود و داشت بیل میزد توی باغچه و باقی که اونجا بود. گفت این پسر ساق پاش خیلی شبیه اون آقاست که اونجا داره بیل میزنه، میشه بیاد؟ آقا امام رضا رو دعوت کرده. قیافه شناس اول یه بررسی گویی پسریشونه، قیافه شناس دوم، سوم، چهارم، تمام شد. جلوی این شایعه گرفته شد. اونایی که بلد بودن شایعه بسازن که بعد از امام موسی بن جعفر امام رضا دیگه امام نیست، ما هفت تا امام بیشتر نداریم، بلد بودن این شایعه رو هم دامن بزنن. ما اومدیم بگیم امام رضا ما در بس، تو راهی هم سوار نمی کنیم، شما را قبول داریم، دور شما می کردیم، دور امام جواد می کردیم و فدای امام جواد شما می شیم. 7 ساله باشه، 6 ساله باشه، در گهواره اون پیامبر خدا شروع کرد سخن گفتن و از نبوت خودش سخن گفت، ما مرید شماییم و اومدیم کمک کنیم، حالا دیگه کمکی از ما برمیاد بفرمایید. خدا شاهده هر کی میره حرم امام رضا علیه السلام، هر کی میره حرم اولیاء خدا، اولیاء خدا داره کمک میکنه، به خودش بباله، با وضو کمک بکنه، با تواضع کمک بکنه، با شرمندگی و شکر کمک بکنه. ولی دارید این کارو میکنید، این بساطی که خدا برای شما فراهم کرده انشالله از ما قبول بکنن، ما برسیم به جایی که امام زمان رو کمک بکنیم. امام زمان رو کمک کردن یه مقدار سخت دیگه، دارن ناز میکنن، ای که ناز تو خریدن دارد، روی زیبای تو دیدن دارد. خدایا به حق حضرت ولی عصر ما رو جزو یاوران حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا ما رو دشمن ستیز، اهل ستیز با دشمنان اهل بیت، اهل ستیز با دشمنان حضرت ولی عصر قرار بده. به دست ما مقدمات فرج مولامون فراهم بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.